پزشکای کلمبیا یک اسپری بینی تولید کردند که در آزمایش‌های اولیه با موفقیت از ابتلای موش خرما و همچنین یک مدل سه‌بعدی از ریه‌های انسان به عفونت کووید 19 جلوگیری کرده. استفاده از این اسپری بینی هم مقرون به صرفه است، هم مدت زمان طولانی دوام داره و نیاز به نگهداری در یخچال هم نداره. این اسپری میتونه در بسیاری از نقاط جهان که واکسیناسیون انبوه کووید 19 در اونها دشواره محافظت ایجاد کنه. بنابراین افرادی که نمیتونن واکسن بزنن یا کسانی که واکسن براشون موثر نیست میتونن روزانه از این اسپری استفاده کنن و از ایمنی خودشون اطمینان حاصل کنن. این روش به نوبه خودش میتونه شیوع کرونا ویروس رو محدود کنه و به پایان همگیری کمک کنه. نتایج یک بررسی علمی نشون میده مادرانی که در دوران بارداری تغذیه مناسب و تحرک کافی دارن شاهد ارتقای کیفیت دی ان ای جنین خودشون خواهند بود. رژیم غذایی و تحرک مناسب دی ان ای جنین رو ارتقا میده. نتایج یک بررسی جدید نشون میده مادرانی که در ایام بارداری تحرک کافی دارن و از زیاد شدن وزن خودشون جلوگیری میکنن، در نتیجه از کاهش کیفیت دی ان ای نوزاد خودشون هم جلوگیری خواهند کرد. بر همین اساس تحرک کافی و رژیم غذایی مناسب جلوی افزایش گلوکوز و قند رو در بدن مادران میگیره. قند بالا در بدن مادران باعث تغییرات ژنتیکی در جنین میشه که این تغییرات میتونه سلامتی کودکان رو در سالهای بعد از تولد به طور جدی به خطر بندازه. بررسی یادشده که در انگلستان صورت گرفته حاصل تحقیق بر روی 550 زن بارداره. محققان میگن زنان باردار باید حتما سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن، مصرف چربی رو کاهش بدن و مواد غذایی رو مصرف کنن که در بدن سریعتر جذب میشن و از نظر متابولیکی سالمتر هستن. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در این بخش از برنامه درباره علل عمده پوکی استخوان و توصیه‌هایی برای پیشگیری خواهیم گفت. با ما همراه باشید. پوکی استخوان یا استئوپروز عبارت است از کم شدن تراکم و قدرت استخوان، که این کاهش تراکم و قدرت استخوانی میتونه باعث افزایش خطر شکستگی بشه. این حالت زمانی اتفاق میفته که روند جذب استخوان سریعتر از تولید استخوان انجام میشه. اگر پوکی استخوان به خودی خود شروع بشه، به اون پوکی استخوان اولیه، و اگر به علت عامل دیگری به وجود بیاد بهش پوکی استخوان ثانویه گفته میشه. پوکی استخوان اولیه به مرور زمان با افزایش سن از 40 سالگی به بعد آغاز میشه یا در خانم ها بعد از شروع یائسگی اتفاق میفته. پوکی استخوان ثانویه به علت برخی از بیماری ها نظیر مشکلات کبدی، پرکاری تیروئید، بیماری های کلیوی و مصرف برخی از داروها مثل مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئید ها یا هپارین به وجود میاد. این نوع پوکی استخوان در هر سنی میتونه ظاهر بشه. عوامل متعددی زمینه ساز ابتلا به پوکی استخوان هستند که برخی از اونها غیر قابل تغییرند، در حالی که برخی دیگر از عوامل رو با رعایت بعضی از موارد میتوان از بین برد و خطر ابتلا به پوکی استخوان رو کاهش داد. با تغییر عواملی نظیر مصرف کلسیم، اجتناب از مصرف سیگار و کم تحرکی و استفاده از نور آفتاب میتوان از بروز پوکی استخوان پیشگیری کرد. اقدامات درمانی هم زمانی مؤثر خواهد بود که عوامل مستعد کننده و زمینه ساز بیماری به حد اقل برسند. لذا این بیماران باید سبک زندگی خود رو تغییر داده و برخی موارد رو رعایت کنند. در رژیم غذایی روزانه از مواد غذایی غنی از کلسیم نظیر شیر و ماست استفاده کنند. زندگی پرتحرکی داشته باشند و روزانه حداقل 40 دقیقه ورزش کنند. از مصرف سیگار و دخانیات اجتناب کنند. از نور آفتاب گریزان نباشند. نسبت به درمان بیماری‌های مرتبط با پوکی استخوان به طور کامل اقدام و در این مورد با پزشک خود مشورت و به او اعتماد کنند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یک فناوری جدیده. هرچند این فناوری قرن هاست که مورد استفاده قرار میگیره. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همتن عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. بحث مقاوم سازی بناها در برابر زلزله به روش‌های مختلفی انجام میشه که کاهش وزن سازه ساختمانی یکی از راهکارهای مناسبی هستش که تو بحث عرض بشه که مقاوم سازی بناها در مقابل زلزله مطرح هست. الان فناوران نانو کشورمون تو زمینه این فناوری موفق به تولید صنعتی بتن‌های سبک سازه‌ای شدن که استفاده از این محصول نانویی رو میتونه گسترش بده و با استفاده از اون میتونه وزن سازه تا 1 تن به ازای هر متر مکعب بتن ریزی نسبت به بتن‌های معمولی کاهش پیدا کنه و همین این باعث افزایش مقاومت بنا به هنگام وقوع زلزله هم بشه و ضمن اینکه استفاده از آهن‌آلات و آرماتورها رو هم به میزان زیادی کاهش میده، به روند افزایش سرعت در ساخت بنا هم کمک میکنه. الان با احتساب کاهش هزینه مصالح مصرفی استفاده از بتن‌های نانویی بسیار مقرون به صرفه تر از بتن‌های معمولی شده. الان تو ساخت خیلی از مجتمع‌های معروف و ساختمان‌های تجاری از این بتن‌ها داره استفاده میشه و به کار گرفته میشه و خب عملکرد خیلی خوبی هم از خودش نشون داده. استحکام بالای این بتن‌ها ویژگی‌های دیگه‌ای هستش که مثلا یه مکعب بتنی با وجوه 10 سانت رو اگه در نظر بگیریم، فرم معمولیش با وزن 2.5 کیلو میتونه لود و فشار باری در حدود 22000 کیلوگرم رو تحمل کنه، در حالی که همون نمونه در حالت نانویش وزنش خیلی کمتره، با وزن مثلا 1.5 کیلویی میتونه تحمل باری تا 35 تن رو هم داشته باشه. بتن‌های نانویی نمونه دیگری از کاربردی شدن دانش و فناوری نانو و ورود اون به صنعت ساخت و ساز هستش.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین روز هفته همراه بودید. قبل از خداحافظی سؤالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید چه افرادی ناقل بلند مدت کرونا هستند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
گروه صنعتی بروکس تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور نیروی فروش فعال جذب می نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021-75-116 تماس بگیرید. بروکس، نور خوب زندگی.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان شنونده با رادیو ایران. نوبت صبحگاهی این شبکه در این لحظه از شما دوستانی که علاقه‌مند به چالش‌های اجتماعی و موضوعات در حوزه‌های مختلف هستید، ازتون دعوت می‌کنم با برنامه ایران امروز همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های شادی رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که در این مجال شنونده ی رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. عاطفه اقتداری تهیه کننده ی این برنامه هستند و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم به اتفاق سایر همکارانم این برنامه رو تا ساعت 13:30 تقدیم حضورتون کنیم. تلفن 220-486 تلفن ماست، یک شمارمونه، و 225009 شماره دیگر ماست. از این دو شماره میتونید با ما در ارتباط مستقیم باشید، اما پیامک ما 30900. در این برنامه خاصی که امروز داریم تقدیم حضورتون میکنیم، مهمان ما جناب سرهنگ رضا مؤذن هستن که معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا هستن و در حال حاضر در استودیو وجود دارن. امروز یکی از چالش‌های بزرگ جامعه ما سرقت‌هایی است که در سطح شهر و روستا و در همه جای ایران داره اتفاق میفته و خب پلیس هم گام به گام باهاشون همراه هست و در تعقیب اونها برای مبارزه. به همین جهت برای ایجاد امنیت در کشور امروز دعوت کردیم از جناب سرهنگ رضا مؤذن که در استودیو باشن و بتونیم با هم به گپ و گفتگو بپردازیم و آنچه که در این زمینه داره رخ میده درباره‌اش صحبت بکنیم. من یادآوری میکنم شماره 3900 رو که پیامک ماست، از همین لحظه با ما در ارتباط باشید و بتونیم از این طریق سوالهای شما رو مطرح کنیم و ایشون هم پاسخگو باشن. خوش آمد میگم بهتون جناب سرهنگ مؤذن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما جناب آقای طبیعی مجری تمامند و دیگر همکارانتون در مجموعه ایران. خدمت شما هستم.
خیلی به سختی از شما تونستیم وقت بگیریم بیاین داخل استودیو و بتونیم صحبت‌های گوناگونی رو انجام بدیم. امروز سرقت، کیف قاپی، موبایل قاپی، خفتگیری، زورگیری و و و تخلیه خونه و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه اتفاقهایی است که داره تو کشور میفته و میدونیم، همه میدونن که شما هم لحظه به لحظه در تعقیب هستید و دارید وظیفتون رو انجام میدید، اما چرا باز هم هست؟
خب به درستی به موضوعات سرقت اشاره فرمودید، هرچند بخشی دیگه از سرقت هایی که حالا در مجموعه تخصص پلیس آگاه در حال رسیدگی است شاید مجال این زمان نباشه که بخوایم اس ببریم، ولی خب موضوعات متفاوتی در مجموعه پلیس آگاهی در حال رسیدگی در حوزه مبارزه با سرقت است که شاید ما دو تا دستبندی اصلی رو داریم در حوزه جرایم.
بفرمایید اون دستبندی.
این دو تا دستبندی اصلی ما حوزه جرایم خشن و سرقت های خرد است. خب به این شکل عرض بکنم خدمت شما که هیچ پرونده‌ای در مجموعه پلیس برای رسیدگی و شروع به پیجوی پرونده تفاوتی با دیگری ندارد، یعنی چه در حوزه سرقت‌های خرد که شاید از نظر ارزش ریالی یا به واسطه اون نوع سرقتی که داره اتفاق میفته یا سارقین هدف ما که در این حوزه فعالیت میکنن، چه در حوزه سرقت‌های خشن که خب طبیعتاً با توجه به که همینطور که از اسمش هم مشخص هست طبیعتاً سارقینش رفتارهای خاص خودشون رو دارن، ابزار و به هر حال تجهیزات خاص خودشون رو دارن و به شکلی رفتار میکنن که طبیعتاً آثار تبعیش در جامعه بیشتر هست. اینو ابتدای عرضم خواستم عرض کنم که هیچ تفاوتی در مجموعه پلیس آگاهی و همه همکاران من در مجموعه سراسر کشور نداره. اما اینکه شما اشاره فرمودید چرا کماکان اتفاق و سرقت داره رخ میده و ما کماکان شاهد سرقت در سر جامعهمون هستیم،
همچنان که شما هم دارید کارتون رو انجام میدید.
بله همینطوره. ببینید همونطور که سارقین به هر حال، حالا بخشی از سارقین به صورت مستمر به این شغل حالا به نوعی و به هر حال به نوعی به این حرفه به تعبیر ما به عنوان تخصصی مشغولن، پلیس تخصصی آگاهی هم واقعا شبانه روز بدون تعطیلی و بدون وقفه همه همکاران من در سراسر کشور مشغول مبارزه و مقابله با جرم هستن در همه حوزه ها، خواستن چون بحث امروزمون در بحث سرقت هست، خواستن در بحث سرقت چون ما خیلی وقتها جناب آقای طبیع عزیز قائل به زمان و مکان نیستیم، چون سارق قائل به زمان و مکان نیست. اگر ما بخواهیم حالت ایستایی را داشته باشیم طبیعتا در این چرخه مقابله ممکن است یه مقداری به هر حال دچار خلل بشیم. ما علاوه بر این که این پویایی را داریم، حرکت رو به جلو را هم داریم. یعنی چی؟ یعنی آن چه که در رسیدگی به پرونده های وارده به مجموع پلیس آگاهی، کسی مالی ازش سرقت شده، مال باخته ای هست، اتفاقی افتاده، ما به عنوان زمان ورود ما بعد از اتفاق و حادث است، به این شکل عرض بکنم ما کارمون رو انجام میدیم. یه بخشی تو اون حوزه کشف های پیشرفتانه و اون حرکت رو به جلومون، همطور که اشاره کردم در ابتدا عرضم، ما پیشبینی، آسیب شناسی، تحلیل جرائم رو داریم. یعنی تو بخشی از جرائم قبل از اینکه اجازه پیدا بکنه سارق، اجازه پیدا بکنه مجرم بخواد دست به رفتار مجرمانش بزنه، ما در نطفه خفه کردیم
به تنه پیشگیری از ایجاد جرمه،
هم پیشگیری و هم مقابله. ببینید پیشگیری و مقابله توی مقوله عرض آخرم توی دل هم دیگه است. یعنی علاوه بر این که من در اون رفتار مجرمانش که بخشش انجام شده، یعنی اگر قرار باشه 0-100 یه اتفاق تو حوزه یک پرونده جرم بیفته، سارق 30% اومده جلو، هنوز به نهایت نرسیده. یعنی شروع کرده، سازماندهی داره میکنه خودشو، ابزارهاشو انتخاب میکنه، رفتارش نو شیوه شگردشو و بعد برای اجرا و اقدام، قبل از اینکه بخواد اجرا و اقدام بکنه، بخش عمده از پلیس ما با توجه به توانمندی که خوشبختانه روز به روز در حوزه پلیس رو به ارتقا و پیشرفت، ما داریم اون رو در نطفه خفه میکنیم و عقب میذاریم.
جناب صاحب معظم، من ممنونم از این توضیح مقدماتی خواهی. که بیان کردید و ذهن بسیاری از شنوندگان ما تا این لحظه نسبت به آنچه که شما دارید انجام میدید باز شد. اما نکات دیگری که قابل توجه است، چند روز پیش در مشهد اتفاقی افتاد و یک طرح جدیدی برای سرقت موبایل ایجاد شد که حتما شما هم در جریانش هستید. یعنی گروهی آمدن به یک سری از کسانی که با موبایلشون نشسته بودن داشتن کار میکردن، اومدن به اینا پیشنهاد کردن که ما شرکتی داریم کار میکنیم، این موبایل ها چیز، تبلت هایی رو دادن، موبایل هاشون رو گرفتن، تبلت های مصنوعی و اسباب بازی به اینها داده شد و الی آخر یه شگرد جدید. اینها با کلی قرض و قله این موبایل ها رو خریده بودن برای اینکه بتونن به عنوان دانش آموز و مدرسه ای بتونن از روش های آموزش مجازی استفاده بکنن. خب این یه روش جدید، یعنی دوز مستقیم میاد ارتباط برقرار میکنه، اقدام میکنه و کارش انجام میپذیره. اینم یک شگرد. حالا من اینو در تکمیل صحبت شما گفتم که اینم یه شگرد جدید بود، حالا ببینیم شگرد های جدید دیگه چی هست. اما بگذریم از این موارد. نکته ای که امروز برای همه در کشور لازمه امنیت هست، ایجاد امنیت. من بعد احساس امنیت بکنم که تو پیاده رو قدم بزنم، با موبایلم آزاد صحبت کنم، شیشه های ماشین من پایین باشه و من راحت حرکت بکنم. این احساس امنیت وجود نداره. خود پلیس مرتب آگاهی به ما میده که وقتی دارید تو خیابون میرین کیفتون سمت دیوار باشه، با موبایلتون در ملأ عام صحبت نکنید و و و. خب این وظیفه عموم مردم نیست که اینا رو رعایت کنن. مردم باید خیلی راحت تو سطح جامعه حرکت داشته باشن، برن و بیان. ما نباید دوز داشته باشیم در سطح جامعه. خب شما هم که دارید فعالیت میکنید، به قول خودتون مرتب گام به گام در تعقیبشون هستید. چرا هست؟
اجازه بدید من اون بحث امنیتی که شما فرمودید رو یه دسته‌بندی بکنم، شاید برای شنوندگان عزیز این بیشتر تبیین بشه.
ببینید
جناب آقای طبیع عزیز، ما در مقوله امنیت مؤلفه‌های زیادی است که تاثیرگذار در نهایت ایجاد امنیت است. یه زمانی ما امنیت عینی داریم، یه زمانی امنیت ذهنی داریم. من فکر میکنم اون فرمایش از سالی که در این که ما شاید به نوعی اشاره میفرمایید امنیت نداریم توی این حوزه، شاید اون بخش ذهنی این اتفاق باشه و الا این رو خیلی منصفانه عرض میکنم، آنچه که در مجموعه پلیس ها و همه همکاران من خواستن در مجموعه پلیس آگاهی داره اتفاق میفته، روند نشان دهنده ارتقاء روز به روز این امنیت عینی است. یعنی آنچه که در کف خیابان، آنچه که در پرونده ها، آنچه که در مأموریت های محوله به پلیس آگاهی داره اجرا میشه، اتفاقات و فرایند به سمتی است که این امنیت ارتقا پیدا بکنه. اما جناب آقای طبیعی، من عرضم رو تکمیل میکنم با اشاره به فرمایش شما که شما فرمودید امنیت، شاید خیلی این حس رو نمیگیرن که امنیتی نیست. ببینید یه بخشی ذهنیه. ما بعضن در سرقت ها یه مستاق عرض بکنم، شاید این عرض من
حتما بفرمایید
یه بخشی بیشتر تبیین بشه. ببینید مثلا در سرقت های منزل، با توجه به اینکه فضای منزلی فضای امنه، یک فضای آرام معنوی و یک فضای دوست داشتنی برای همه خانواده هاست، وقتی سارق این حوزه وارد سرقت وارد این حوزه میشه و هرز رو میشکنه، امنیت و آرامش این مجموعه رو میگیره، شاید تا مدت ها برگرداندن امنیت به اون حوزه کار سختری باشه به نسبت آنچه که در دیگر سرقت ها ممکن اتفاق بیفته. این هم به خاطر فرهنگ و نوع سبک زندگی و به هر حال یه بخش از خود فرهنگ و دوست داشتنی ماست. هرچند عرض کردم در نحوه رسیدگی پرونده هایش تفاوتی برای ما مجموع نداره، شاید میخوام اینو عرض بکنم که اون احساس عدم امنیت ذهنی به واسطه اینکه ما یه تعلق خاطر خاص به این موضوع سرقت داریم، یا این فضا برای ما یه فضای خیلی دوست داشتنی بوده، یا این گوشیمو خیلی دوست داشتم، حتی گوشی سرقت شده، پیدا شده، بعد ممکنه یه آسیبایم دیده باشه، ولی دیگه اون حسه به من به عنوان مال باخته ممکنه برنگرده. چرا؟ عکسام توش بوده پاک شده، شماره تلفن آدم و دوستان پاک شده، یه سری دوست داشتن.
معظم بدتر از این، وقتی که یه چاقوی قمه‌ای زیر گلوی فردی میذارن، اون حس خوبی نیست. یعنی اون حس هیچگاه فراموش نمیشه،
بله.
گرچه که به مالش هم بدن دست پیدا بکنه و برسه،
بله.
اون امنیت وجود نداره.
ببینید
الان در پیامک های زیادی که برای ما همینجور لحظه به لحظه داره میاد، بله. کاش جلوی دیده شما هم بود، شما هم میخوندید اینها رو. حالا من به نمایندگی این رو عرض میکنم حضورتون، این امنیت وجود نداره. حتی کلک های گوناگونی که میزنن تو خرید و فروش ماشین و بسیاری از سرقت های دیگه که اتفاق میفته با قیمت های بالاتر، این مشکل هست. بنابر اینه که ما بگیم که این چرا امنیت وجود نداره. این امنیت رو شما دارین دنبال میکنید، ولی باز نیست. شما چند بار در لابلای صحبتتون اشاره کردین پرونده هایی که ما بهش میرسیم، شما به نظرم نمیاد پرونده ای رو بهش برسید، تنظیم میکنید برای قوه قضاییه، یا خودتون حق رسیدگی دارید؟
یک بخشی از این پرونده رو ما رسیدگی میکنیم تو حوزه تخصصی. از شروع پرونده با دستور قضایی شروع میشه، ما بقیه پیجوی پرونده تا زمان دستگیری، کشف اموال و حتی بخش استرداد اموال هم تو مجموع پلیس آگاهی داره انجام میشه. یه نهایت کار که قراره که مرجع قضایی تصمیم بگیرن دستوری صادر بشه برای تعیین تکلیف متهمین و بقیه اقدامات در پرونده، اون بخشش بین پرونده، دادسرا، قضایی و پلیس مجددا در رفت آمده. یعنی پرونده میره و مجددا
ممنونم از این توضیحتون، چون این موضوع کار داریم. 30900 پیامک ماست. جام سرهنگ رضا مؤذن مهمان ما هستن، معاون مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی ناجا. ما داریم درباره سرقت‌های گوناگون صحبت می‌کنیم. چند سرقتی که خیلی متداول شده، مثل کیف قاپی، دزدیدن گوشی و خفتگیری، زورگیری، که حالا اینا معانی متفاوتی داره، جامسنگ در بایش توضیح میدن، داریم صحبت میکنیم و سایر سرقت‌های دیگری که رخ میده. شما جامسنگ اشاره کردید به این که خودتون دارید این پرونده ها رسیدگی میکنید. یکی از ایرادهایی که گرفته میشه و سارقان تو پیامک‌های ما اومده، میگن اینها مجازاتشون خیلی کوتاه، 6 ماه 8 ماه 1 سال 2 سال زندان و بعد میان بیرون، دو مرتبه ادامه میدن، چون وضع مالیشون خوب نیست ادامه میدن، یا اینکه چون درآمدشون از طریق سرقت خیلی خوبه مجددا این کار رو انجام میدن. چرا مدت زندانی بودنشون کمه؟
ببینید جناب طبیع عزیز، ما تو حوزه رسیدگی و پیجوی به پرونده، آنچه که ضرورت و نیاز باشه در پرونده دوستان هم کش میکنن و هم منعکس میکنن در پرونده، ولی در نهایت تصمیم گیر این برمیگرد تو حوزه قضایی.
من همین اون یعنی لحظه پیش ازتون پرسیدم، بله، که اون بحث پیگیری پرونده رو شما توضیح،
بله،
دادی.
من فکر میکنم ببینید ما پیگیریمون درست تا وقتی است که مرجع قضایی اختیارات و اجازه رو در پرونده میده و یه بخش از تکالیف پلیسی. زمانی که قراره این دوتا بر هم تلفیق بشن و نهایتاً پرونده به نتیجه‌ای برسه که نزدیک به صدور رأی و یا تصمیم قضایی بشه، پرونده به قضایی و به مرجع قضایی ارسال میشه. دیگه این که تصمیم گرفته میشه، طبیعتاً اون دوستان، من فکر میکنم لازم بود در این جلسه تشریف داشتن و در این خصوص توضیح بیشتری میدادن، چون حوزه تخصصی
من یه فرد متخصص جناب معزز، خودتون معتقدید که جرائم اینا یا طول زندانی شدنشون، حالا هر چی اسمشو بذارید، تصور میکنید کمه؟
ببینید طبیعتاً من الان از جایگاه این مرجع میخوام خدمت شما عرض بکنم که طبیعتاً دوستان هم بر اساس اون چیزی که در قانون دیده شده دارن رفتار میکنن. شاید ما تأثیرات بعد از حتی مرخصی از زندان یا بعد از آزادی از زندان رو هم شاید تکرار جمع در بخشی از این متهمین داشته باشیم، که من عرض خواهم کرد در ادامه اگر زمان باشه، که برمیگرده به بعضی از مؤلفه‌های دیگه. ببینید ما تو حوزه جرم نگاه کردن صفر و یکی تو این اتفاق نگاه اشتباهیه، ما رو به انحراف میبره. ما الان بخشی از پیشگیری‌های همه جانبه در کشور مختص به پیشگیری انتظامی و بعضاً پیشگیری قضایی شده. همه سازمان‌هایی که در حوزه پیشگیری، در حوزه مقابله، در حوزه آگاه‌سازی، اطلاع رسانی تکلیف دارند، متاسفانه شاید بخشی از اون تکالیفی که مقرر هست خیلی توجهی بهش ندارن و یا شاید خیلی اون اهتمام لازم رو تو این حوزه ندارن، یا بخشش کم توجهی و به هر حال به نوعی روزمرگی خود شهروندانه. شما در اون موضوعی که اشاره فرموده در حوزه خراسان رضوی اتفاق افتاد، وقتی که آسیب شناسی بکنیم جناب آقای طبیعی این موضوع رو میبینیم، شاید یک بخشش برمیگرده به بیتوجهی، سهل‌انگاری و یا حتی طمع اون مال باختگان. ببینید شما تا فرصت رو برای سارق ایجاد نکنید، سرقت طبیعتا ممکنه یا نیفته یا ناقص اتفاق بیفته یا نهایتا با تأخیر.
جناب صاحب معظم، بعضی جامعه شناسان این رو نمیپذیرن، یعنی معتقد هستن که جامعه به خاطر اینکه پلیس وجود داره و تنبیه‌های گسترده‌ای هست، سارق یا کسی که جرم رو میخواد مرتکب بشه به خودش اجازه نمیده که وارد این عرصه بشه. باید. به تعبیری من در لابلای صحبتام این رو سوال کردم از حضور حضرت عالی، خانم‌ها و افراد مختلف جامعه، از جوانان، نوجوانان، سالخوردگان، اینها با امنیت دارن تو سطح شهر و روستا و تو کشور قدم میزنن، وظیفه ندارن که خودشون رو خیلی مراقبت بکنن یا کنار پیاده رو راه برن که مثلا کیفشون رو کیف قاب نقاپه یا گوشی تلفن همراهشون رو ندوزن یا اتفاقی نیفته. اینا امید دارن که یک سیستمی در کشور امنیت براشون به وجود آورده، با اون شرایط دارن راحت گام برمیدارن. حتی اگه کیفشون پیدا نشه، یعنی گم بشه، یه مغازه‌داری برمیداره میگه و نشونی میده، ساعتشون پولی عجیب بیفته، این فرهنگ وجود داره که بر ندارن. اینجا این امنیت وجود داره. من اون چیزی هم که عرض کردم حضور شما که در پیامکام خیلی منعکس شده بود این بود که میگن که سارقین یه مقدار آزادن اما مردم موظفن خودشون رو کنترل کنن. این آگاهی است که همیشه پلیس داره به مردم میده.
نه، عرض کردم به تا صفر و یکی این اتفاق نیست، یعنی یک بخش مراقبت‌های لازم رو باید خود مردم داشته باشن. آنچه که جز تکالیف پلیس و مرجع رسمی قضایی و مرجع انتظامی هست، در بس عرض کردم مقابله پیشگیری و کشف جرم داره تکلیفش انجام میده. ممکنه بعضی از این المان‌ها و رفتارها خیلی مردم ملموس حس نکنن.
نخواهید رو پیشگیری صحبت بکنید؟
من
بکنی
اجازه بدید یه مثالی تو حوزه درمان به این شکل عرض بکنم، شاید عرض منو تبیین بکنه. ببینید، شما الزاماً کنار هر فرد نباید یک پزشک باشه که هر زمان اگر نیاز شد مثلا تزریقی داشته باشه، قرصی بهش تجویز بکنه و یا نسخه‌ای رو براش بنویسه. شما میگن لباس مرتب، الان فصل زمستانه، لباستون پوشیده باشه. شما سنتون 60 ساله، چه پوششی باید داشته باشی؟ جوان 15 ساله چه پوششی باید داشته باشه؟ و رفتارتون و حتی نوع تغذیه‌تون در این فصل باید متفاوت باشه. اگر خدای نکرده سرماخوردگی یا اتفاق بیماری اومد، شما مراجعه میکنی به کجا؟ به پزشک. حوزه بهداشت درمان، البته این رو دارم از میکنم، میخوام